در برنامه‌های گذشته مباحث مختلفی مطرح شده در راستای واگذاری‌ها در عرصه ورزش. آیا کماکان می‌تونیم امیدوار باشیم به واگذاری باشگاه‌های بزرگ ورزشی به بخش خصوصی؟ در ادامه مباحث گذشته این هفته هم در خدمت میهمان محترمی هستیم در حوزه ورزش و مدیریت، جناب آقای دکتر محمد احسانی، مدرس، محقق و پژوهشگر در عرصه ورزش در مباحث دانشگاهی که دعوت برنامه رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
منم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون دارم و عرض وقت بخیر دارم. امیدواریم که این بحث‌ها مفید فایده قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر احسانی، در برنامه گذشته مباحث مختلفی مطرح شد و به اهلیت رسیدیم و اینکه افرادی که وارد کارزار واگذاری ها میشن و قرار هست که بخش خصوصی وارد بشه در عرصه ورزش، این افراد یا این شرکت ها یا این نهادها باید چه شرایطی رو داشته باشن. اما اگر موافق باشین در این برنامه صحبت بکنیم در خصوص نحوه واگذاری ها با توجه به شرایطی که جامعه ما داره، باشگاه ما دارن و اقتصادی که حاکم است بر کشور ما در حوزه ورزش، فکر میکنید چطور میشه و به چه روش هایی میتونیم این واگذاری ها رو انجام بدیم؟
ببینید، من خدمتتون اول عرض کنم که ما باید ببینیم ساختار اقتصادی کشورمون چی هست. ساختار اقتصادی کشور ما خب دولتیه. ما ساختار اقتصادی بازار آزاد نداریم که الان بیایم بگیم که خب بازار آزاد یک فرایندی خودش داره، اون فرایند رو طی میکنه و به نتیجه خودش میرسه. ولی از این طرف چون ساختار اقتصاد کشور ما دولتی هست، پس ما باید حالا یک فرایند دیگه ای رو طی کنیم. اون فرایند رو طی کنیم تا برسیم به اونجایی که باشگاه های ما بتونن رو پای خودشون وایسن. مثل صنعت میمونه. شما ببینید وقتی که کشوری ساختار اقتصادیش دولتی هست، اول صنعت مونتاژ وارد میکنه خود دولت، بعد یواش یواش اینو توسعه میده،
میسازیش میکنه،
بله، بعد افراد متخصص رو تربیت میکنه، حالا یا خارج از کشور یا داخل کشور، اینها رو به حساب قدم به قدم واگذاری میکنه. این فرایندی که به نظر من باید در باشگاه های ما هم چون به حساب ساختار اقتصادیمون دولتی هست، تو باشگاه هامون هم باید این کار بشه و این نه فقط به یه باشگاه یا دو باشگاه، باید کل باشگاه ها و سیستم نظام جامعه باشگاهداری ما رو در بر بگیره و دولت باید بیاد کمک کنه. و این مدل ها اتفاق افتاده در دنیا، اتفاق افتاده و مدل جدیدی هم نیست و ما مدل‌های متفاوتی رو میتونیم ببینیم و بتونیم نظام باشگاهداری خودمون رو به حساب سر و سامون بدیم، به طرف خصوصی سازی ببریم تا از این حالتی که بعد از 20 سال، حدود 20 سال که ما فوتبال حرفه‌ای اسمشو داریم که به نظر من حرفه‌ای تعریف خاص خودشو داره و ما هنوز به حرفه‌ای‌گری نرسیدیم، فقط پول ریختیم و هزینه کردیم و هنوزم داریم هی روز به روز بیشتر هزینه می‌کنیم و نتیجه‌ای هم نگرفتیم ازش، اینو یه سر و سامونی بدیم.
بسیار متشکرم از شما. فاصله از همکارم در تو فرما می‌گیریم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم. سپاسگزارم. کماکان با برنامه 44 از رادیو ورزش در خدمتتون هستیم و اشاره کردید به اینکه خب اقتصاد ما اقتصاد دولتی هست، یک مقدار زمانبر هم هست و به تدریج این فرایند خصوصی سازی و واگذاری ها باید صورت بگیره با توجه به الگوهایی که در کشورهای دیگه به خصوص در کشورهای همسایه داره در حقیقت انجام میشه، کارها صورت میگیره و تونستن تا حدودی موفق باشن. این سوال رو مطرح میکنم که در حال حاضر با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور ما حاکم هست، به ویژه در این یک دهه اخیر کدام الگو و کدام روش میتونه نزدیکتر به ورزش کشور ما، به جامعه ما و به اقتصاد ما نزدیک باشه. این رو میخواستم در موردش صحبت بکنیم، ضمن اینکه اگر موافق باشین آقای مهدی حاجیوان از کارشناسان خوب اقتصاد و ورزش هم روی خط برنامه هستن، با ایشون هم یه صحبتی داشته باشیم و انشالله در مجموع سه نفری بحث رو جلو بریم. آقای حاجیوان سلام، وقت بخیر.
آقای ابوفاضلی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب دکتر احسانی همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
خیلی متشکرم. در خصوص موضوعی که مطرح کردم کوتاه صحبت بفرمایید، نظر آقای دکتر احسانی رو هم جویا بشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا خیلی سوال خوب و پخته‌ای مطرح شده تو این برنامه، خوشحالم که فرصتی پیش اومده که به این موضوع بپردازیم. ما میدونیم که توی دنیا کمتر تجربه‌ای داریم که در راستای خوش‌سازی فوتبال اتفاق افتاده باشه. علتش هم این هستش که خب از پایه اینها تقریبا فوتبال و باشگاه خصوصی داشتن. حالا ما مدل‌های مختلفی از نظام باشگاهداری داریم، مثلا کشور اسپانیا رو می‌دونیم که تاوانی محور هست، هوادار محور هست، پایش اصلا اینطوری بوده. حالا تو باشگاه‌های مختلف دنیا، ما حالا به واسطه اینکه انقلاب رو داشتیم و وقوع انقلاب تو همه جای دنیا، نه تنها کشور ما، مساوی با ملی شدن اقتصاد، ما سری از اینی از بنگاه‌ها از جمله باشگاه‌های ورزشی رو هم داشتیم، به ویژه گل سرسبدشون رو باشگاه استقلال و پرسپولیس. و همونطور که اشاره کردین سالیان ساله و حداقل 20 سالی که ما ذره‌بین رو بردیم رو دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس که اینها رو واگذار کنیم. ضمن اینکه ما باید این رو نکته هم تاکید کنیم که خوش‌سازی ورزش به مفهوم خوش‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست. ما باشگاه‌های مختلفی داریم که حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از دولت دارن ارتزاق میکنن، که حالا بالاخره نمونهش رو داریم، فولاد رو داریم، سایپا رو داریم، پیکان رو داریم، اینا به یه واسطه قبل‌تر برمیگردن به دولت. و حالا اینکه ما چگونه اینها رو باید واگذار کنیم یه بحثی هستش که باید با تکیه بر تجربه دنیا و البته یه مقدار فرمول و شکل و شمایل بومیش این کار رو انجام بدیم. توی دنیا ما داریم باشگاهی رو که رفتن توی بورس و از طریق بورس تقریبا واگذارش رو انجام دادن. کشور همسایه‌مون ترکیه تجربه موفقی رو در زمینه خوش‌سازی باشگاه ها داشته. توی انگلیس ما خاطرمون از تقریبا 40 50 سال گذشته در مدت مثلا 2 سال باشگاه انگلیس تقریبا 20 باشگاهشون وارد بورس شدن، که خب بالاخره اتفاقی هستش که ما میتونیم از اون الگو برداری کنیم. اما صحبت از این به میونه ورید آقای ابوفاضلی که ما چگونه اینها رو واگذار کنیم،
بله.
همونطور که آقای دکتر احسانی هم تو صحبتشون فرمودن بسته به شرایط اقتصاد کشورمون، بسته به شرایط باشگاه‌های ورزشیمون، ما باید یک مدل مناسبی رو انتخاب کنیم. صرف این که مثلا چون تو انگلیس یا برخی از کشورها اومدن روش بورس یا بازار سرمایه رو انتخاب کردن و موفق هم بودن، نمیتونه مدل درستی برای باشگاه‌های ما باشه. و همونطور که اشاره شد باید بسته به شرایط اقتصادی و ورزشی خودمون بتونیم این مدل
خب
درست رو انتخاب کنیم.
من میخوام همینجا یه نقطه بزنم رو صحبت‌های شما، در ادامه بحث در خدمت دکتر احسانی باشیم. آقای دکتر ببینید، ما باید واقع‌بین باشیم دیگه. الان شرایط اقتصادی ما آیا طوری هست که مثلا عرض میکنم خدمتتون ما از کشور همسایه مثل ترکیه الگو برداری بکنیم و مدل واگذاری اونها رو به عنوان مدل و الگو برای خودمون قرار بدیم؟
البته مدل ترکیه خیلی نزدیک به ما هست، خیلی نزدیکه، ولی چیزی که دولت باید فکر کنه این هست که الان چندین ساله داره هر سال پولهای بیشتری رو هزینه میکنه برای باشگاه ها، رشته های مختلف، حالا فوتبال که از همش به حساب جلوتره. خب این دولت اگر میامد فکر میکرد میگفتش که من 10 سال کمک میدم بلا عوض، اصلا بلا عوض به باشگاه ها.
الان داره بلا عوض کمک میده،
بله الان بلا عوضه، ولی همینجور داره میده، مستمر داره میده،
بله.
ولی اگر میامد فکر میکرد که 10 سال این کارو بکنه، ولی برنامه داشت،
یعنی یه تاریخ انتهایی براش میگذاشت.
احسن یک تا... و بعد تقسیم میکرد، میگفتش که مثلا من این پولی که به شما میدم 50% ببر برای زیرساختات، مثلا 20% ببر برای مثلا ورزش پایت، استعدادیابی و نوجوانان و مثلا این حرفا،
پشتوانه سازی،
بله، 30% هم بذار برای اون افرادی که الان میخوان مسابقه بدن. بعد در کنارش مدیران، مربیان، کادر رو تربیت میکرد، آموزش میداد، و این افراد باید وقتی که شما میای توی یک مجموعه حرفه‌ای، حرفه یعنی چی؟ یعنی تخصص، یعنی باید این تخصص‌ها رو پیدا کنی، یعنی بخش به حساب بازاریابیش متخصص بازاریابی باشه، حقوقش بحث حقوقیش متخصص حقوقی باشه و و و و همه اینها. الان شما من یه نمونه شو مثلا براتون عرض میکنم. ما در این 40 سال، 20 سال، 30 سال کدوم پرونده‌ای بوده که در دادگاه‌های بین المللی ورزش رو برنده شدیم؟ خیلی ساده است.
یعنی که متخصص نداشتیم.
به خاطر اینکه ما متخصص هم شاید داشته باشیم ولی ازش استفاده نکردیم. اون مدیر ما آموزش ندیده.
متخصص نفرستیدیم پای کار که اون متخصص اون
قراردادها از اون متخصصان استفاده نکردیم.
حقیقا.
تو بخش اقتصادش همینجور و بخش ساختنش همینجور، سازندگیش همینجور. حالا دلایل زیادی این کار داره. یکیش ممکنه ناآگاهی باشه. ولی بعضنش هم ناآگاهی نیست که حالا اگر وقت شد من در این موردام صحبت خواهم کرد.
آقای خواجان در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر احسانی حرفای درستی زدن، ضمن که خب ما الان هم داریم بله به دولت کمک میکنه به تیم ها ولی از اینجی به اونجی به خودشه، در حالی که خودش مالک و مدیر هست داره خودش به خودش کمک میکنه. وقتی صحبت از توانمندسازی بخش خصوصی در ورزش به میون میاد، یعنی اینکه فرض کنید ما باشگاه استقلال پرسپولیس رو واگذار کنیم و بعد دولت اون چتر حمایتیش رو از بالای سر باشگاه بر نداره. آقای ابوفاضلی، ما تجربه خوستازی تو کشورمون نشون میده تا مادامی که بنگاه‌ها دست دولت هستن و دولت هم مدیره هم مالک هم هیئت مدیره تعیین میکنه همه کار میکنه اونجا، نه سازمان مالیاتی باش کار داره نه هیچ نهاد دیگه. به محض اینکه ما اینو میدیم به بخش خصوصی، از بعد تو سازمان مالیاتی میاد یقه خریدار میگیره مالیاتاشو میخواد، بانک میاد میخواد بدهیاشو بگیره ازش، همه این داستان ها. ما تجربه توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی در ورزش رو ماشاءالله داریم. میدونیم که مثلا یکی از منابع درآمدی قابل توجه باشگاه ها داشتن ورزشگاه یا استادیوم تخصصی هستش. مسابقه شو برگزار میکنه، تبدیل به موزه میکنه، اجارهش میده، بلیط فروشی میکنه، هزار تا کار انجام میده و خب بالاخره منبع درآمدی خوبیه، ولی در مقابلش خیلی هزینه داره این ورزشگاه اقتصادی. تو دنیا مثلا کشورها چیکار میکنن؟ مثلا شهرداری ها ما تجربه داریم که میان یک زمین مثلا رایگان رو میدن به باشگاه، یا اینکه نه اون شهرداری یا حالا اون دولتشون میاد کمک میکنه در ساختش، 50-50 مشارکت میکنه.
مثل آلمان، مثل ترکیه اومدن ورزشگاه میسازن، مثلا 1% اون هزینه‌ای که شده به باشگاه میفروشن و میگن این مثلا با چه میدونم 1000 مارک، حالا مثلا عرض میکنم خدمتتون، در اختیار شما قرار بگیره، بقیه‌اش دیگه با خودت.
بله، ما کشورهایی داریم که دولت اومده پا به پای بخش خصوصی ورزشگاه ساخته، تا 10 سال حمایت کرده، بعد گفته آقا من هرچی آوردم اینجا برای خودت، از این به بعد تو خودت کار کن. دولت‌ها چرا اینقدر مشتاقن که از جیبشون مایه بذارن حمایت کنن از بخش خصوصی؟ ما تا مادامی که ورزشمون جون بگیره استعدادیابی رو داریم، نیاز به مبارزه با بزهکاری نداریم، بودجه اونوری که می‌خوایم خرج کنیم، هزینه اجتماعی داشته باشه فرهنگی برامون، خرج می‌کنیم تو ورزشمون، نه تنها هزینه و تبعات اون مشکلات رو نداریم، بلکه بالاخره ورزشمون خودش میاد ارزاور میشه برای کشورمون. بنابراین دولت زمانی ازش قابل دفاع حمایت که از این جیب به اون جیب نکنه. دولت باید بیاد بره به بخش خصوصی باشگاه‌های ورزشی رو و بعدش این حمایت‌ها رو همونطور که دکتر رسانی فرمودن داشته باشه جاری و ساری و از این جهت ما میتونیم خصوصی موفقی داشته باشیم. بنابراین یک شرط موجود رو ما باید بسنجیم، دو شرط روش خوبی رو با توجه به شرط موجود انتخاب کنیم و استفاده کنیم و بعدش نظارت‌ها و حمایت‌های خودمون رو پس از واگذاری توی زمینه باشگاه خیلی دقت بیشتری داشته باشیم. نکته هم که اگر وقت داریم آقای ابوفاضلی بهش اشاره کنیم این هست که ما میگیم که شرط اقتصادی باید فراهم باشه. یه مثال ملموس بزنیم برای شنوندهای عزیز که بیشتر دستشون بیاد این داستان. فرض کنید من اومدم یک باشگاه استقلال یا پرسپولیس رو خریدم به عنوان یک بخش خصوصی. میرن یه سرمربی یا یه بازیکن میگیرن که هزینه‌اش دلاری یا یورویی هستش. یا اصلا نه من میخوام دو تا بازی دوستانه تو فلان کشور بندازن. بالاخره تیممو آماده کنم. یا نه میخوام بابت یه مسابقه در جام باشگاه آسیا برم، بالاخره هزینه های یورویی ارزی دارم. فرض کنید میشینم با خودم برآورد میکنم، میگم آقا جان من هزینه‌ای که امسال در نظر گرفتم برای باشگاه پرسپولیس اینقدر دلار هست، اینقدرم درآمدهای دلاری داریم، صورت‌های مالیش خیلی مثلا توی چند سال گذشته شفت‌رفته نباشه، هر چی باشه ما میتونیم پذیرش کنیم. بنابراین پذیرش کردن و فروختن این باشگاه خیلی کار سختی نیست. اینکه چه اتفاقی قراره برای این دو باشگاه ملی ما که هیجان ایجاد میکنن توی ورزشمون، توی اجتماعمون فرهنگ میسازن و دلخوشیم بهش به وجود بیاد، اینم باید مورد توجه قرار بدیم.
بسیار آیه دکتر، حالا با توجه صحبت‌های خواجه‌بان و شرط فعلی که حداقل تو این 2-3 سال اخیر بر بازار بورس حاکم هست، به ویژه تو این 1-2 سال اخیر، واقعا میشه از طریق بورس یا فرابورس این دو باشگاه رو عرضه کرد؟
ببین من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اصلا شما خود بورس رو ببینید. ببین ما قبلا هم در کشورمون این اتفاقا افتاده، یعنی ما زمین‌هایی بوده که دولت داده به بخش ورزش، ولی متاسفانه نظارت و کنترل نبوده. یعنی اگر مثلا 2000 متر 10000 متر زمین رو دادن که یه ورزشگاهی ساخته بشه، یه استادیومی ساخته بشه یا هر چی ساخته بشه، نظارت نکرده، دادن به یه شخصی یا یک افرادی، بعد اینا بعد از یه مدتی که نساختن بعدم که رفتن مثلا یه مجتمع تجاری ساختن،
یه فروشگاهی ساختن یا تجاریش کردن، اداریش کردن،
مسکن، بله. بعد اینها مشکل هست. دقت کردین؟ من فکر میکنم که عرض کردم یک فرایند درستی رو ما باید طی کنیم.
اون فرایند از یعنی این فرایند از دولت شروع میشه.
ببینید از دولت شروع میشه. دولت باید بیاد بگه مثلا یک هولدینگ یا هر چیزی، یا یک فردی که من با فرد مخالفم، الان باید بدن به هولدینگ ها، به یک شرکت هایی که بدونن که سوددهی داره، بعد بهش کمک کنم، بگم مثلا ما این زمین و این مقدار زمین رو به شما میدیم، شما بیا سرمایه گذاری کن دیگه، مثلا مال خودت، ولی حق تغییر کاربری نداری. دقت کردین؟ اسم این باشگاه اینه، تمام.
یعنی وقتی که باشگاه واگذاشته نباید اسمش رو عوض بکنی.
نه دیگه، یعنی دیگه اون هست. شما ببینید مثلا الان چلسی 10 تا مالک عوض کرده، ولی اسم چلسی یا
خود منچستر یونایتد، منچستر سیتی،
احسن، همه این باشگاه
متنوعن، میان بالا سر باشگاه، اما اسمش همون هست.
احسن، یعنی شما الان این مالک های باشگاه مثلا منچستر یونایتد اصلا انگلیسی نیستن و خیلی باشگاه های دیگه انگلیس، شاید مثلا از
الان از کشورهای عربی یا کشور شرق آسیا، تایلند، چین،
روسیه، تایلند، چین، همه اینا میان، ولی اسم اون باشگاه، هویت اون باشگاه وجود داره.
اما در ایران چرا اینقدر برعکس؟ دقیقاً هر کسی میخواد اون اسم مورد نظر
اسم خودشو بذاره. احسن. ببینید اینا هنوز یعنی جا نیفتاده که اسپانسر میتونه پول بده تبلیغاتشو بکنه، نمیتونه اسم باشگاه رو عوض کنه. ما متاسفانه تو کشورمون هر کی اومد مثلا یه پولی هم میخواد بذاره، میخواد اسم اون باشگاه رو عوض کنه به اسم خودش یا به اسم نمیدونم حالا
محصول شرکتش،
شرکتش بذاره. و این ایناست که خیلی لطمه میزنه، چون خود شما میدونید اگر ما بخوایم درآمدزایی کنیم، یکی از چیزهای مهم درآمدزایی برندسازیه. اول باید برندسازی کنیم. ما متاسفانه فرایند درستی رو نرفتیم و اگرم بخوایم از حالا بریم هم دیر نشده. یعنی همین الانش هم دولت میتونه بیاد کمک‌هاشو بکنه به افرادی که الان شناخته شدن یا شرکتایی که شناخته شدن،
بله.
به اینها کمک بده. عرض کردم این کمکشو مثلا 10 سال 5 سال حالا یه ددلاینی بذاره. الان شما میبینید 30-40 ساله همینجوری داره پول میده، روز به روزم بدتر، ولی نه استادیومی ساخته شده. شما فکر میکنید همین باشگاه ها چقدر پول هزینه شده؟ فقط هزینه بازیکن شده، مربی شده، یا بعضی مدیران که حالا اونا بحثش جداست، ولی زیر ساختا چی؟ هیچ. شما الان باشگاه هایی که میلیاردها دارن هزینه میکنن، شما ببینید پول یه بازیکن خارجی رو هر باشگاهی بده به آکادمی فوتبالش برای پایه،
اصلا نیازی به اون بازیکن
خارجی نیست، اصلا نیازی به اون بازیکن نداره. تازه بازیکن های درجه چندم که الان دارن میان تو ایران،
فقط هم هزینه دارن و شکایت به دادگاه.
البته خب پشتش مسائل دیگه هست که حالا ما نمیخوایم ورود کنیم اونجا، یه چیزایی هست. علی شما وقتی که یه جای آب گلالود بشه برای
یه همه ماهیگیر میشن دیگه،
بله دیگه، همه اونجا برای یه سری سود داره.
متشکرم آیه حاجی، من صحبت پایینه شما رو تو این بخش بشنویم.
خواهش میکنم. من دو سه نکته کوتاه بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
برند شما آقای ابوفاضلی، ما یه موضوعی داریم، ارزش گذاری باشگاه های ورزشی بر پایه برند. بیش از 50 فرمول داریم که خودش خیلی داستان های مفصلی داره، چه چیزی تو ارزش یه برند تاثیر داره. یه نکته. نکته دوم این هستش که به نظر نمیرسه یه سرمایه گذاری که مثلا فرض کنید بیاد سایپا رو بخره، ایران خودرو یا پرسپولیس یا استقلال رو بخره، بعد این برند ها رو بکشه، برند جدیدی متولد کنه. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که تو دنیا ما تجربه داریم، میان عنوان ورزشگاهشون رو اجاره میدن، عنوان لیگشون رو اجاره میدن. بنابراین همین برند باش بخوام بازی کنیم، پول دراره و درآمدزا، که حالا این بحثش خیلی بحث مفصلی.
بله.
یه نکته این که این هستش که با توجه به همین شرایط که ما گفتیم، چه روشی رو انتخاب کنیم؟ ما سال 97 کار مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم، فایلش رو اینترنت بگردن دوستان میتونن پیدا کنن، حتی تو سایت مرکز پژوهش‌های مجلس هست. روش‌های مختلفی که می‌تونیم پیش پای واگذاری باشگاه ورزشی بذاریم و نکات مثبت و منفیش رو بررسی کردیم: بورس، فرابورس، مزایده، مذاکره، اجاره به شرط تملیک، پیمان مدیریت و کوتاه بگم بهترین مدلی که ما میتونیم واگذار کنیم باشگاه‌های ورزشیمون رو، به ویژه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، روش پیمان مدیریت هست. مالکیت دست دولت هست، مدیریتش رو به مدت حالا یه معین که معمولا یه دوره 5 سال هست میدن به بخش خصوصی و توی این مدت اگر خوب کارو از آب در آورد خب بالاخره
میتونه تمدید بشه،
اتفاق میفته. اگر نه برمیگره به دولت، هیچ مشکلی پیش نمیاد چون واگذاری قطعی نبوده. ضمن اینکه دولت هم یه فرصت 5 ساله داره موانع و زیرساختای لازم رو برای واگذاری باشگاه‌ها فراهم کنه. نکته پایانی این هستش که پررنگ‌ترین موضوع در زمینه واگذاری‌های ما، بویژه واگذاری باشگاه ورزشی، بویژه واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس، اهلیت هست.
بله.
که من فکر می‌کنم در روش پیمان مدیریت این اهلیت بیش از هر روش دیگه زیر ذره بین قرار می‌گیره و اون کسی که بخواد این باشگاه رو بخره باید بگه که منابع درآمدیش چیه، اصلا توی سند بوده یا نبوده، خیلی داستان‌ها رو ارائه کنه که بسیار بسیار موضوع مفصلی است. ان شاءالله فرصتی دست بده یه برنامه‌ای بتونیم در مورد روش پیمان مدیریت صحبت کنیم.
متشکرم شماهای حاجیوان و سپاس از حضورتون در این برنامه.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر حسینی، نتیجه گیری بحث این برنامه را زبان شما بشنویم.
بله، من جنبندیش اینه که ما باید یک راهکار و یک بیزینس مدل به قول معروف، یک مدل تجاری رو تعریف کنیم اول برای خودمون. کدوم بیزینس مدل ما میخوایم انجام بدیم؟ ما باید با یک کشورهایی که
نزدیک هستن،
نزدیک به ما کارشون، اینا رو نگاه کنیم و بعد اونا الان از ما خیلی جلو افتادن. بله، یه موقعی ممکن بود ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس ورزششون از ما خیلی عقب بوده، ولی الان شما زیرساختاشون رو نگاه کنید خیلی از ما جلوترن و حتی از نظر نرم افزاری هم از ما جلوتر رفتن. و اینه که ما این مدل ها رو باید نگاه کنیم، یه مدلی برای خودمون تعریف کنیم.
این مدل پیمان مدیریت که حاجی من گفتن رو فکر میکنید کاربردی
خواهد داشت؟ من فکر میکنم یه مدل بدی نیست، ولی ببینید شما هر جا که دولت عرض کردم اون فرایند رو باید طی کنه، بله مثلا 4 سال 5 سال بده بخش خصوصی خودش نظارت و کنترل داشته باشه، ولی این دولت، این وزارتی که میخواد کنترل کنه باید خودش تخصص لازم رو داشته باشه
که بتونه کنترل بکنه،
بتونه کنترل کنه. وقتی که خودش این چیزا رو نمیدونه چیو میخواد کنترل کنه؟ الان شما ما یک بحث مهمی داریم در مدیریت به نام منابع انسانی.
دقیقاً این سرمایه هر بخش منابع انسانی
این خیلی مهمه. آیا این افراد متخصص رو ما داریم؟ اگر داریم چرا ازشون استفاده نمی کنیم؟ بعد کیا الان دارن اونجا نظارت میکنن؟ کیا اصلا میان اون به حساب تو خصوصی سازی وارد میشن؟ اینها بحثاییه که ما الان مثلا چجوری میتونیم اعتماد مردم رو جلب کنیم که بیان توی بورس، در صورتی که خود
سرمایه‌گذاری
الان وضعش خوب نیست.
بسیار ممنونم از شما. انشاءالله تو برنامه بعدی با همین بحث رو ادامه خواهیم داد. از شما سپاسگزارم جناب دکتر احسانی عزیز برای حضورتون در این برنامه. از توجه شما شنوندگان محترم سپاسگزارم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر، خودش بسته نون نگیر. دلپذیره بادمجون، با فامیل و با دوستجون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است. چون به دستهای خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
رب تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم، دوغ دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی. جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
چه یخچال بزرگی، چه قشنگ است و چه زیبا. دو قلو باشد و یکتا و فضایی که بزرگ است و مهیا و مجهز به یکی مخزن مخفی جهت آب و بهینه شده در صرف انرژی. یکی یخچال نیکو که برازنده هر خانه و کاشانه و ویلاست در این عید که زیباست، بهاری که مصفاست. سال نو مبارک. دی پوینت، شایسته خانه تو.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز. من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام راحت با من، غماتو پشت در میذارم. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
ساعت 16 رو از استدیوی پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. آرزو میکنم عصر آدینتون به خیر باشه. شنوندگان محترم، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه همگام با لیگ باشید.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.